با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب داوران فصل 7. 300 سرباز زیرک انتخاب شدند. داوران فصل 7 آیه 1 الی 2 میگوید: جدعون با سپاهش صبح زود حرکت کرد و تا چشمه هرود پیش رفت و در آنجا اردو زد. مدیانی ها نیز در سمت شمالی آنها در دره کوه موره اردو زده بودند. خداوند به جدعون فرمود: عده شما زیاد است، نمیخواهم همه این افراد با مدیانی ها بجنگند، مبادا قوم اسرائیل مغرور شده بگویند این ما بودیم که دشمن را شکست دادیم. اکنون جدعون میرود و به سپاه نگاهی میاندازد. او 32,000 سرباز دارد و با خود فکر میکند این تعداد کافی نیست. مدیانی ها مانند ملخ ها بر تپه ها بودند. آنها نامنظم بودند ولی به علت تعداد زیاد امکان داشت بر اسرائیلی ها غلبه کنند. بنابراین به نظر او سربازانش خیلی کم بودند و فکر می کنم جدعون حاضر بود تا دوباره شیپور را بنوازد. ولی خدا به جدعون گفت: تو سربازان زیادی داری. من نمی توانم با 32,000 سرباز به تو پیروزی را بدهم، چون خودستایی می کنید و می گویید که این کار را با نیرو و قدرت خود کرده اید. هیچ موجود جسمانی در حضور خدا جلال نمی یابد. به همین دلیل است که خدا امروزه نیز از ابزار ضعیف استفاده می کند. این روش او است و به آن ادامه می دهد. او قصد دارد تعداد سپاهیان را کم کند. در داوران فصل 7 آیه 3 می خوانیم: پس به افراد خود بگو هر که می ترسد به خانه هایش بازگردد. بنابراین 22,000 نفر برگشتند و فقط 10,000 نفر ماندند تا بجنگند. جدعون 32,000 سرباز جنگی دارد و اکنون 22,000 نفر از آنان را از دست داده است. شریعت خدا را به یاد می آورید که در کتاب تثنیه در شریعت موسی نوشته شده بود: اگر کسی به جنگ فراخوانده می شود ولی می ترسد، می تواند به خانه برگردد. اغلب فکر می کنیم وقتی جدعون می گفت تمام شما می ترسید، می توانست بگوید مرا پیروی کنید چون به خانه می روم. من خودم در اینجا از هر فرد دیگری بیشتر می ترسم. اما باید می گفت او مجبور بود بماند. خدا او را برگزیده و مأمور کرده بود. اکنون جدعون فقط 10,000 مرد جنگی دارد و این تعداد برای ترساندن همه کافی است. ولی خدا میگوید واقعا تو هنوز مردان زیادی داری. باید این مقدار را کم کنی. من با این تعداد سربازان به تو پیروزی نمیدهم. پس جدعون و سپاهیانش از میان امتحان دیگری گذشتند. داوران فصل 7 آیه 5 الی 7 میگوید: پس جدعون آنها را به کنار چشمه برد. در آنجا خدا به او گفت: آنها را از نحوه آب خوردنشان به دو گروه تقسیم کن. افرادی را که با کف دست آب را جلوی دهان خود آورده و آن را مثل سگ می نوشند، از کسانی که زانو می زنند و دهان خود را در آب می گذارند جدا ساز. تعداد افرادی که با دست آب نوشیدند 300 نفر بود. آنگاه خداوند به جدعون فرمود: به وسیله این 300 نفر مدیانی ها را شکست خواهم داد و شما را از دستشان خواهم رهانید. پس بقیه را به خانه هایشان بفرست. آیا می دانید در اینجا چه داریم؟ این یکی از بهترین درس هایی است که در رابطه با انتخاب خدا و آزادی اختیار انسان وجود دارد. این طریقی است که آنها با هم همکاری می کنند. خدا به جدعون می گوید مردانی را که می خواهم با تو باشند را انتخاب می کنم ولی راهی که من میخواهم این است که به آنها اجازه انتخاب میدهم. آنها را به نزد آب ببر. کسانی که مانند سگ آب را لیس زده اند، آب را بر میدارند و به داخل دهان خود میکشند، کسانی هستند که انتخاب شدند. باید همه ی کسانی را که چارزانو می نشینند و تمام وقت آب می خورند را کنار بگذاری. من آنها را نمی خواهم. اگر در آنجا بودیم و با سربازان جدعون مصاحبه می کردیم، همانطوری که امروز نیز بسیار عالی است که نظر مردم در خیابان پرسیده می شود. برای مثال بگذارید افرادی را که چارزانو نشسته اند انتخاب کنیم. به سمت آنان می رویم و می پرسیم: برادر، چرا چارزانو نشسته ای؟ جواب داده می شد: من در فکر بودم که چرا با دیگران به خانه نرفتم. بارها به این موضوع فکر کردم. زن و خانواده دارم و فکر نمی کنم که باید اینجا باشم. احساس می کنم که باید بر می گشتم. جرأت ندارم. او انتخابش را کرد، ولی خدا نیز انتخاب خود را کرد. این انتخاب خدایی و آزادی اختیار انسان است. میبینید؟ خدا انتخاب میکند، ولی اجازه میدهد که انتخاب کننده شما باشید. سپس به سوی مردمی میرویم که مانند سگ آب را لیس میزنند و به سمت دیگر رودخانه میروند. چرا آب را لیس زدی؟ جواب میدهد: مدیانی ها کجا هستند؟ به او میگوییم: یک لحظه صبر کنید، چرا این کار را کردید؟ میگوید: چون 100% با جدعون هستم. اجازه دارم بگویم که این 300 مرد برای جنگ شجاعت کامل داشتند و آماده بودند. اگر به یکی از این 300 مرد گفته بودند آیا میدانی که خدا تو را انتخاب کرده است؟ جواب میداد: نمیدانم در چه مورد حرف میزنی. چیزی که میدانم این است که میخواهم به دنبال این مدیانی ها بروم. میتوانید در مورد انتخاب خدایی و اختیار آزاد انسان بحث کنید، ولی این موضوع امکان پذیر و در جریان است. دوست عزیز، با بحث نمیتوانید آن را به جریان بیاندازید، ولی در زندگی در حال اتفاق افتادن است. هر یک از آن 10,000 مردان جنگی جدعون اراده و اختیار آزاد خود را به کار گرفتند. تا آنجایی که به اختیار آزاد آنان مربوط بود، خدا در هیچ یک از خواسته های ایشان دخالت نکرد. امروز خدا توسط پسرش عیسی مسیح هدیه رایگان نجات را می دهد. این یک پیشنهاد جدی است. یک پیشنهاد صمیمی از جانب خداست. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 37 میگوید: ولی بعضی نزد من خواهند آمد و ایشان کسانی هستند که پدرم خدا به من داده است و ممکن نیست هرگز ایشان را از دست بدهم. حالا به من نگویید که در همینجا میتوانید در مورد انتخاب بحث کنید. نمیتوانید. شما میتوانید به نزد خدا بیایید اگر بخواهید بیایید. اگر نمی آیید، برای شما خبری دارم. شما انتخاب نشده بودید. اگر بیایید، خبر خوبی برایتان دارم. شما انتخاب شده بودید. این روشی است که خدا انتخاب و عمل می کند. اکنون در رابطه با این 300 مرد جنگی اغلب سوء تفاهم شده و اشتباه فهمیده می شود. به عنوان یک دانشجو به کلیسای کوچکی رفتم. وقتی آنجا رسیدم، یک خانم محترم و مسنی که کلاه زیبایی بر سر گذاشته بود به من گفت: ما در اینجا گروه کوچکی از جدعونیان را داریم، اما آنها گروهی از جدعونیان واقعی را نداشتند. افرادی را که در آنجا دیدم بی جرأت‌تر و تنبل‌ترین افرادی بودند که تا آن زمان دیده بودم. این گروه جدعون نیست. گروه جدعون شامل مردان موفق شده ای بودند که برای نجات قوم اسرائیل حاضر بودند بمیرند. مردانی بودند که دل و جرأت این کار را داشتند. این مردان آب را مانند سگ پس زدند، چون به دنبال مدیانی ها بودند، نه به دنبال آب. آنان بعد از اینکه جنگ تمام شد آب خوردند. یک بار به مسابقه فوتبالی نگاه می کردم و پس از پایان آن مسابقه به مصاحبه بازیکنان خط حمله گوش می دادم. حتی بعد از مسابقه خیلی هیجان زده و بسیار احساساتی بودند. برای خود هیچ اعتبار و افتخاری در نظر نمی گرفتند. آنان به تیم خود اعتبار و افتخار پیروزی را می دادند و می گفتند ما برای پیروزی مصمم بودیم. دوست من، این گروه جدعون است و کلیسای امروزه به این نوع افراد احتیاج دارد. پیروزی اسرائیل بر مدیان. در داوران فصل 7 آیه 10 الی 14 می خوانیم اما اگر می ترسی اول با نوکر خود فوره مخفیانه به اردوگاه آنها برو. در آنجا به سخنانی که ایشان می گویند گوش بده. وقتی سخنان آنها را بشنوی جرأت یافته به ایشان حمله خواهی کرد. پس جدعون فوره را با خود برداشت و مخفیانه به اردوگاه دشمن نزدیک شد. مدیانی ها، امالیقی ها و سایر قبایل همسایه مانند مور و ملخ در وادی جمع شده بودند. شترهایشان مثل ریگ بیابان بیشمار بود. جدعون به کنار چادری خزید. در این موقع در داخل آن چادر مردی بیدار شده خوابی را که دیده بود برای رفیقش چنین تعریف کرد. در خواب دیدم که یک قرص نان جوین به میان اردوی ما غلطید و چنان به خیمه‌ای برخورد نمود که آن را واژگون کرده بر زمین پهن نمود. رفیق او گفت تعبیر خواب تو این است که خدا ما را به دست جدعون پسر یوآش اسرائیلی تسلیم می کند و جدعون همه مدیانی ها و نیروهای متحدش را از دم شمشیر خواهد گذرانید. این آخرین درس جدعون بود قبل از اینکه به جنگ برود. او مخفیانه به اردوگاه دشمن می رود و در حینی که دو سرباز در حال حرف زدن هستند به حرفای آنها گوش می دهد. آنها به طور آشکار باور داشتند که خدا قصد دارد مدیانی ها را به دست جدعون تحویل دهد. خدا به جدعون اشاره می دهد که این مکالمه را بشنود چون می خواست قبل از جنگ او را تشویق کرده و به او دلگرمی دهد. داوران فصل 7 آیه 16 الی 22 ادامه می دهد. جدعون آن 300 نفر را به 3 دسته تقسیم کرد و به هر یک از آن افراد یک شیپور و یک کوزه سفالی که مشعلی در آن قرار داشت داد. بعد نقشه خود را چنین شرح داد. وقتی به کنار اردو رسیدیم به من نگاه کنید و هر کاری که من می کنم شما نیز بکنید. به محض اینکه من و همراهانم شیپورهایمان را بنوازیم شما هم در اطراف اردو شیپورهای خود را بنوازید و با صدای بلند فریاد بزنید. ما برای خداوند و جدعون می جنگیم. نصف شب بعد از تعویض نگهبانان جدعون به همراه 100 نفر به کنار اردوی مدیان رسید. ناگهان آنها شیپورها را نواخته و کوزه ها را شکستند. در همین وقت 200 نفر دیگر نیز چنین کردند. در حالی که شیپورها را به دست راست گرفته می نواختند و مشعلهای فروزان را در دست چپ داشتند همه فریاد زدند ما برای خداوند و جدعون می جنگیم. سپس هر یک در جای خود در اطراف اردوگاه ایستادند در حالی که افراد دشمن فریاد کنان می گریختند. زیرا وقتی صدای شیپورها برخاست خداوند سربازان دشمن را در سراسر اردوگاه به جان هم انداخت. آنها تا بیت شته نزدیک سریرت و تا سرحد آبل مهوله نزدیک تبات گریختند. این گزارشی است که در ارتباط با روش جدعون ثبت شده است. او 300 مرد جنگی را به 3 گروه تقسیم می کند. به آنها 3 چیز داده می شود: کوزه، چراغ و شیپور. لامپ ها درون چراغدان ها قرار داده شدند تا نور چراغ دیده شود و آنان را با یک دست گرفته و شیپورها را در دست دیگر داشتند. وقتی وارد جنگ شدند فریادشان این بود: شمشیر خداوند و جدعون. نکته جالب این است که جدعون و 300 سربازش شمشیر نداشتند. میبینید که تحت شرایط مدیانی ها بودند و با توجه به وضعیت مدیانی ها لازم نبود یک ارتش مسلح داشته باشند. بنابراین روش جدعون برای جنگ داشتن کوزه، چراغ و شیپور بود. همانطوری که قبلا گفتیم، مدیانی ها و امالیقی ها در میان قبایل چادرنشین صحرا بودند. آنان به سرزمین اسرائیل تاخت و تاس کردند و محصولات آنان را تصرف و غارت کردند. دارای یک سازماندهی بی‌نظم و سطحی بودند. به عنوان چادرنشینان به طور نامنظم در صحرا حرکت می کردند و سپاه مرتبی نداشتند. تعداد نگهبانان کمی در اردوگاه داشتند، ولی بسیاری از مردم در اینجا و آنجا در خواب بودند. انتظار نداشتند که شب هنگام مورد حمله واقع شوند. حمله در شب بسیار سخت است. به علت تاریکی به خوبی نمی تواندید. جدعون 300 مرد خود را در 3 گروه به اطراف اردوگاه فرستاد. در زمان مناسب و مشخص عده‌ای از آنان شیپورهای خود را نواختند و چراغدانها را شکستند تا روشنایی نباشد. هر شیپور نمایانگر این بود که احتمالاً در آنجا بیشتر از 100 سرباز در حال حمله بودند. تصور کنید که افراد به خاطر سر و صدا از خواب آسوده بیدار شدند. اولین کاری که انجام دادند ضربه زدن با شمشیر به هر سمتی بود. اسرائیلی‌ها شمشیر نداشتند. تمام کاری که کردند این بود که روشنایی را نگه داشتند تا مدیانی‌ها یکی پس از دیگری بروند. یک وضعیت آشفته نمایان است. مدیانی ها به زودی از روی تپه ها گریختند و به مناطق دیگر فرار کردند. جدعون و اسرائیلی ها یک پیروزی عالی به دست آوردند. در این داستان درس های روحانی بسیار عالی وجود دارد. در ابتدا می خواهم به واقعه شبنم روی پشم برگردم. امروز به خدا احتیاج داریم تا داخل زندگی های ما را آراسته کند. محتاجیم تا از او بخواهیم که بر زندگی بی حاصل ما شبنم بباراند. در هوشع فصل 14 آیه 5 خدا میگوید: من مثل باران بر اسرائیل خواهم بارید و او مثل سوسن خواهد شکفت و مانند سرو آزاد لبنان در زمین ریشه خواهد دوانید. خدا درباره این موضوع چندین بار سخن گفته است. در تثنیه فصل 33 آیه 13 می‌خوانیم: درباره قبیله یوسف چنین گفت: خداوند سرزمینشان را برکت دهد با باران و با آب‌های زیر زمین. در امثال فصل 19 آیه 12 می‌گوید: غضب پادشاه مانند قرش شیر است، اما خوشنودی او مثل شبنمی است که بر سبزه می‌نشیند. و همینطور در امثال فصل 3 آیه 20 می‌خوانیم: به علم خود چشمه ها را روی زمین جاری ساخت و از آسمان بر زمین باران بارانید. و نهایتاً در مزامیر 133 آیه 1 الی 3 خدا می‌گوید: چه خوشایند و چه دلپسند است که قوم خدا به یکدلی با هم زندگی کنند. یکدلی همچون روغنی خوشبو است که بر سر هارون ریخته می شود و به ریش و ردایش می چکد. یک دلی مانند شبنمی است که بر کوه بلند هرمون می نشیند و از آنجا بر کوههای اورشلیم فرود می آید. در آنجاست که خدا برکت خود را عنایت می کند، برکت زندگی جاوید را. خدا از این طریق برکت می دهد. ما این لمس را، این لمس تازه را نیازمندیم. ما به آن مانند شبنم بر روی گل روز و بر چمن در صبحگاهان نیازمندیم. ما به یک لمس مهربان محتاجیم. هوشع فصل 14 آیه 5 به ما میگوید که مانند سوسن لطیف است. او خداوندمان بر سر ما مانند باران بر چمن نزول میکند. حتی وقتی در مشکلات هستیم، در سختی ها رنج میکشیم، مانند باران بر ما نزول میکند. خداوند ما برای اورشلیم گریست، ولی آیا ما امروز برای گناهکاران گریه میکنیم؟ مأمور مالیات توانست بر سینه‌اش بکوبد و به خاطر گناهانش فریاد برآورد. ولی امروز در مورد ما چطور؟ ما به لمسی از طرف خدا محتاجیم که ما را محکم و استوار کند و ما را پایدار سازد. می توانیم مانند مزمور 57 آیه 7 بگوییم: ای خدا، من روحیه خود را نباختم و اعتماد خود را از دست ندادم. من سرود خواهم خواند و تو را ستایش خواهم کرد. ما به شبنم خدا بر زندگی ما نیازمندیم تا پاکی را به زندگی ما بیاورد. پتروس رسول در دوم پتروس فصل 3 آیه 14 میگوید: پس ای عزیزان، از آنجا که منتظر این رویداد هستید و چشم به راه بازگشت مسیح میباشید، سخت بکوشید تا بی گناه زندگی کنید و با همه در صلح و صفا به سر برید تا وقتی مسیح باز می گردد از شما خوشنود باشد. این چیزی است که ما امروز به آن محتاجیم. خدا تنها از یک ظرف پاک استفاده می کند. اول پتروس فصل 1 آیه 16 می گوید: او خود فرموده است پاک باشید زیرا من پاک هستم. خدا این را به ما میگوید، همانطوری که در دوم قرنتیان فصل 7 آیه 1 میخوانیم. دوستان عزیز، حال که خدا چنین وعده هایی به ما ارزانی داشته است، بیایید ما نیز از تمام گناهانی که جسم و روحمان را آلوده میکند دست بکشیم و خود را پاک ساخته با خدا ترسی زندگی کنیم و خود را تماماً به خدا تقدیم نماییم. در اینجا چه منظره و درس عالی داریم. بیایید اکنون به دروس روحانی دیگری که در رابطه با چراغدان‌ها هست بنگریم. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: اما این گنج گرانبها، یعنی قدرت انجام این خدمت روحانی در ظرف‌های نابود شدنی، یعنی در بدن‌های ضعیف ما قرار دارد تا همه بدانند که قدرت عظیم پیغام ما از سوی خداست نه از خودمان. این چراغدان‌ها نمایانگر بدن ایمانداران هستند. این منظور پولس است وقتی در رومیان فصل 12 آیه 1 می‌گوید: ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. به همین دلیل است که ما نباید هیچ انسانی را جلال دهیم. پولس در اول قرنتیان فصل 3 آیه 21 می گوید: پس هیچ یک از شما به این افتخار نکنید که پیرو فلان شخص یا فلان مکتب است. این ظرف زمینی است. ما این گنج‌ها را در ظرف‌های زمینی، یعنی در چراغدان‌ها داریم. بعضی از ما شکسته و متواضع نشده ایم و در نتیجه روشنی از آن نمی‌تابد. این نور ما نیست که باید بتابد، بلکه نور خداوند عیسی مسیح است. نور او بایستی از طریق ما بدرخشد. نور او فقط در یک زندگی متواضع و شکست شده میتابد. در فروتنان نور او به روشنی میدرخشد. ما باید مانند نور روشن در جهان بتابیم. پولس در فیلیپیان فصل 2 آیه 14 الی 15 میگوید: کارهایتان را بدون غرغر و شکایت انجام دهید تا کسی نتواند از شما ایراد بگیرد. شما باید در این دنیای فاسد که پر از افراد نادرست و گردنکش است، همچون فرزندان خدا پاک و بیلکه باشید و در میان ایشان مانند نور بدرخشید. اکنون بیایید برای لحظه‌ای به شیپورها بنگریم. اول قرنتیان فصل 14 آیه 8 میگوید اگر در میدان جنگ شیپور آماده باش ننوازند، چه کسی خود را برای نبرد آماده خواهد ساخت؟ این آیه در مورد زندگی و شهادت ایمانداران سخن میگوید. زندگی و شهادت ایمانداران باید مشخص و آشکار باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.